کنیم بریم مسافرت؟
ماه پیش برنامه ریزی کردیم با سارا اینا رفتیم شمال. روز دوم بهت زنگ زدن، مجبور شدیم برگردیم تهران. چه فایده؟
بابا کار اضطراری بود دیگه. من که همون موقع هم بهت قول دادم که دیگه همچین مورد پیش نمیاد.
میخواستیم با هم بریم واکسن هاله رو بزنیم. چی؟ جنابالی سر کار بودی.
اوه، انگار خیلی شوکه هستی. خیلی خوب، هرچی تو بگی حق داری. من قول داده بودم که برای واکسنهای هاله خودم همراهت میام.
ببین ساسان، من از این چیزا ناراحت نمیشم، حتی از اینکه مهمترین چیزای زندگی رو فراموش میکنی.
اون لحظه به لحظه داره گناه من سنگین تر میشه. خیلی خوب بگو چی شده، چی کار کردم که خودم خبر ندارم.
هفته پیش که رفته بودی دبی، قرار بود سه شنبه برگردی.
که کارم تموم نشد، مجبور شدم دو سه روز دیگه بمونم.
من کلی برای چهارشنبه تهیه تدارک دیده بودم.
چهارشنبه؟ چهارشنبه چه خبر بوده؟
وای،
تولدت که چهار ماه دیگه است.
حسن ولش کن، متوجه شدم که کلم فراموشش کرد.
آخ خدای من، سالگرد ازدواجمون بود.
اولین سالگرد ازدواجمون بود که حالا هم کنارمون بود.
وای من سمانه جان، نمیدونم اصلا چی باید بگم. خیلی ببخشید واقعا.
با خودم گفتم شاید وقتی برگشتی بگی یه شب دیگه جشن میگیریم، فقط برای اینکه این مناسبت قشنگ رو فراموش نکن.
هرچی بگی حق داری، درست میگی.
سالای قبل از یه ما مونده به سالگرد ازدواجمون کلی برنامه ریزی میکردی.
جبران میکنم. ببین، یعنی هر کاری بگی میکنم. اصلا فردا میرم یه هدیه خوشگل برات میخرم.
ساسان، من هیچ وقت تو هیچ مناسبتی ازت هدیه نخواستم، فقط میخوام با خانوادت بیشتر وقت بگذرونی.
حق با تو، اصلا بابا من روسیه همین وسط.
من و حاله و بابا و مامانم و سارا اینا یه جشن کوچولو تو خونه بابا گرفتیم.
چه خوب،
کلی هم عکس گرفتیم. اما
پس چرا عکس رو برای من نفرستادی؟
فرستادم همون شب، ولی تو اونقدر سرت شلوغه حتی اون عکسارم ندیدی.
من میدونی اون شب به
بله
من...
میدونم داری دنبال یه راه حلی میگردی که مثل همیشه توجیه کنی.
نه اصلا این دفعه واقعا دلم میخواد سکوت کنم و هیچ حرفی هم نزنم.
ساسان، من زندگیمو دوست دارم، حتی اگه مثل روزای اول ازدواجمون یه زندگی معمولی و ساده داشته باشیم.
سمانه، بهت قول میدم که حتما جبران کنم.
میدونم، ولی نگرانم، چون خیلی چیزا رو نمیشه جبران کرد ساسان.
زنگ زدی گفتی بیام پیشه، اون وقت الان 10 دقیقه از نشستی تو ماشین داری مثل ابر بهار گریه میکنی.
باورم نمیشه.
خدای نکرده برای حاله اتفاقی افتاده.
نه، حاله خونه مامان اینو.
خب برای چی مثل روح سرگردون تو خیابونا میچرخیدی؟
اینجا نگرده من یه بطری آب بگیرم.
نمیخواد، رو صندلی عقب بطری آب هست. حالت خوبه الان؟ با ساسان دعوت شده؟
کاش دعوام میشد. گاهی اوقات جر و بحث میکردیم، ولی خیلی جدی نبود.
تو که زندگی خوبی داری خواهر من، همه تو فامیل حسرت زندگی تو رو میخورن.
همه از زندگی من چی میدونن آخه؟
خیلی خوب، آروم باش آروم باش، بگو چی شده.
نمیدونم، سارا باورم نمیشه.
اینطوری که نمیشه. میخوای بریم با بابا صحبت کنیم؟
نه به بابا و ماما که اصلا روم نمیشه بگم.
خب آخه بگو چی شده. اگه بخوای میتونم به فرهاد بگم با ساسان بره صحبت کنه. ها
دیگه هیچ حرف و صحبتی باقی نمونده.
یعنی چی؟
من میخوام از ساسان جدا بشم.
چی گفتی؟ زمانی تو حالت خوبه؟ تو که جونت برای شوهر و بچه در می اومد، اصلا حاضر نبودی یه روز بچه و شوهر تو تنها بذاری. اومد حالا
اشتباه کردم، اشتباه کردم.
ای بابا، من نمیدونم از چی اینقدر عصبانی هستی، ولی میدونم که هرچی هست یکی دو روز دیگه یادت میره آبجی. من خواهر خودم خوب میشناسم.
این دفعه فرق میکنه، از دیشب داره یه ثانیم پلک رو هم نذاشتم، همش دارم فکر میکنم.
ببین خب من و فرهادم یه وقتایی با هم بگو مگو داریم، یه دوای کوچیکی بینمون اتفاق میفته، همه همینطورن. همه ی زندگی هم که گل و بلبل نیست، ولی به قول بابا تو گفتی نون از گندمه که نباید حرف از طلاق و جدایی بزنی.
سارا من برای خودم یه اعتقاداتی دارم، به یه اصولی پابندم.
خب ببین درسته ساسان بچه پول داره، ولی اهل خونه و خونواده است. دیدم که میگم جونش برشون در میره.
زندگی به حرف و ادا اطفار نمیشه که.
وای تو حالا نهیده بودم پشت سر ساسان اینجوری حرف بزنی، انگار خیلی دست شاکی هستی.
سارا من هیچی کم نذاشتم تو زندگیم. ساسان امروز ترقی کرده، وضعش خوبه، اما من 7 سال با قرض و قلو نداری و ورشکستگی همه چی ساختم.
همه هم تحسینت میکنن از این بابت. بی بریم تو این پارکی یه قدمی بزنیم، یه هوایی بخور به سرت.
نمیدونم اصلا پاهم یاری نمیکنه، قدم از قدم نمیدونم بردارم.
ای بابا سمانی جان ازت خواهش میکنم، ایوا خواهر من چرا این کارو خودت میکنی؟ با گریه زاری که کاری درست نمیشه.
سارا حس میگردم مثل قبل به من حال توجه نمیکنه. 2 هفته در ما میرفت دوبه یا استانبول.
خب داره کار میکنه، پول در میاره.
به چه قیمتی آخه؟ هر وقت تو خونه بود سرش تو گوشیش بود، انگار نه انگار ما هم تو خونه داریم زندگی میکنیم.
والا بلا فرهاد منم همینطوریه، 2 شیفت کار میکنه.
خواهر من با کارش مشکل ندارم، بارها ازش پرسیدم چرا انقدر وقتش رو تو فضای مجازی میگذرونه، گفت مربوط به کارم.
حساس شدی خواهر من، حساس.
حساس شدم؟ 2-3 روز گوشیشو چک کردم.
ای بله. تو از این کارا نمی کردی سمانه؟
مجبورم کرد خب.
فضای مجازی و دوردوره تو فضای مجازی که دیگه عادی شده، همه همینطورن.
ولی ساسان با بقیه فرق داره، صبح زور شب وقت بی وقت سرش تو اون گوشی لعنتیه.
حالا به خاطر این ناراحتی؟
نه متوجه شدم با چند نفر ارتباط داره.
خدای من ساسان بعیده.
اولش فکر میکردم اشتباه میکنم، حتی هفته پیش با یکی از دوستای جدیدش باشده رفته دبی.
باورم نمیشه. آخه چطور ممکنه؟ ساسان یه لحظه هم نمیتونست از شما دل بکنه.
آه سارا زندگیم نابود شد. یالا رابیوف بریم دادگاه خانواده.
عجله نکن سمانه جان، تو یه بچه 7 ماهه داری.
تنها چیزی که دارم همون بچه است، دیگه حتی یه لحظه هم نمیتونم با ساسان زندگی کنم.
خب میخوای چی کار کنی؟
میخوام ازش شکایت کنم، همه پیامایی که با دوستاش رد و بدل کرده رو دارم.
خب به این راحتی هم که فکر میکنی نمیتونی جدا بشی ها.
دیگه حتی یه لحظه هم نمیخوام ریختش رو ببینم.
نمیخوای با ساسان حرف بزنی؟
حرف بزنم؟ اون اصلا جای حرف و صحبتم گذاشته؟
ببین میریم پیش مینا دوستمه، وکیل، با اون مشورت میکنیم، باش مشورت میکنیم ببینیم باید چی کار کنیم.
برو سارا، برای من اینجا آخری خطه.
خواهر من اگر آخر خطی هم باشه برای تو هست، برای ساسانه که پشت پا زده به همه قشنگی های زندگیش.
برو دیگه خواهش میکنم برو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اونچه که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای، رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رای، پای صندوق. به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
در دل مهرت این را پایان ندارد، یک دم بی تو ایران گنجینه رازم، ای نغمه آوازم. در دل حاوی پایان، همه امیدم ایران، همه جهانم ایران، نظر سپیدم ایران، نفسم و جانم ایران، باش جاویدان.
ای خروش جاودان، ای شکوه خاوران،
یاران باران، در ایران، ای شهر یاران، ای روح باران، چون شم سهرم شور تو، بسرم عشق بال و پرم.
یک نام دل از نهرت
پیبر دارم، ای خواهد
عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید. زورق خیال نام کتاب گویایی است که همکنون دعوت میکنم بشنوید به مدت 15 دقیقه از رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پیامبر، اثر جبران خلیل جبران، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 41. سیوم سپتامبر 1922 تا هفتم اکتبر 1922، کمبریج.
تفاوت بین پیامبر و شاعر آن است که پیامبر چیزی را که آموزش می‌دهد زندگی می‌کند، ولی شاعر نه. او ممکن است اشعار زیبایی در وصف شعر بسراید و در این حال عاشق نباشد. این نظر خلیل است. او می‌گوید میکلانج بهترین نقاش یا بزرگترین هنرمند نبود، اما بهترین نقاش دوره رنسانس بود. لئوناردو داوینچی بزرگترین نقاش بود، اما لئوناردو روی زمین است، در دورترین افق‌های آن. میکل آنج هنرمندی است که زمین و افق و آسمان دارد. تیشین بزرگترین هنرمند است. هنر همواره در جستجوی بیان عشق انسان‌هاست و در تمام دوره‌ها انسان‌ها عاشق نیکی بودند. هر چیزی که زیباست لزوماً نیک نیست، اما هر آنچه نیک است زیباست. ملاسکوئز نقاش بزرگی است، نه هنرمند بزرگ. رافائل فقط یک نقاش بود. از یک نفر شنیدم که گفته او چیزی برای گفتن ندارد، ولی همان را بسیار خوب بیان می‌کند. بهترین دوره کار وی دوره جوانی او بود که هنوز در کارگاه پروجینو و تحت تأثیر کارهای او قرار داشت. پس از آن دوره او فقط پیکرهای خپل می‌کشید. اگر کسی خود را بپذیرد، از آن پس روند رشد خیش را آغاز می کند. به محض آن که کسی دوست داشته نشدن خیش را بپذیرد، در آن زمان است که واقعا دوست داشتنی می گردد. بگذار خلیل جبران را همان گونه که هست بپذیرم، که در آن صورت به چیزی بدل می شوم که مردم او را همان گونه که هست دوست می دارند. اگر خودم نباشم، کسی مرا دوست نخواهد داشت. اینها همه نظرات جبران خلیل جبران است. گاهی فکر میکنم او چقدر راحت جهان و آدمهایش را برای خود دسته‌بندی میکند.
هفتم اکتبر 1922، کمبریج.
من و تو هر کدام مادری هستیم برای آن دیگری. من در درون خود نسبت به تو اندکی حس مادرانه دارم و البته احساس پدرانه نیز، و شک ندارم که تو نیز احساس یک مادر را داری. مری، ما یکی شده ایم. تو وارد وجود من شده ای و نمی توانی بدون ویران کردن آن دیگری این رابطه را قطع کنی. ما نمی توانستیم از هم جدا باشیم. این رابطه به خیشتنهای بزرگتر ما برمیگردد. بدون تو و خیشتن توان فکر کردن، تجسم کردن و خلق را ندارم و این رابطه باید انقدر محکم باشد تا بتواند همانند خود ما تحمل داشته باشد و نیز بتواند دردهایی را که ما تحمل کردیم تا باورد. اما به گمان من اگر آن دوره درد نمی بود، این رابطه هم چنین زیبا نمی شد. گمان من هم همین است خلیل، گمان من هم همین است. بله، من و تو هر کدام مادری هستیم برای دیگر.
سه شنبه 12 دسامبر 1922، نیویورک. مری دوست داشتنی، آن کت گرم و قشنگ و دو جعبه کتاب دستم رسیدند، از تو ممنونم. مری، میدانم که پیش از سفر به جنوب باید کارهای زیادی انجام داده باشی و انجام هم خواهی داد. مطمئن باش نیامدنت به نیویورک را درک میکنم، اما اگر بتوانی بیان که کسی را آزرده کنی و بیان که از کارت عقب بمانی نزد من بیایی، میدانی که چقدر مشتاق دیدار تو هستم. با عشق، از طرف خلیل. یک شنبه 17 دسامبر 1922، نیویورک. مری دوست داشتنی، اگر جمعه به نیویورک رسیدی بیا با هم شام بخوریم و شب را ساعتی بنشینیم و درباره کارهایمان حرف بزنیم. البته یک شنبه را هم میتوانیم همینطور سپری کنیم، سپس شنبه را و روزهای بعد را تا هنگام سفر به جنوب. به یکی از دوستان مهربانم قول دادم کریسمس را با او باشم. متاسفانه این تنها قولی است که نمیتوانم فراموش کنم. اگر میدانستم که پیش از پایان این ماه میایی، به او قول نمیدادم. اگر شنبه به نیویورک رسیدی و خواستی شب را ساعتی با هم بگذرانیم، میتوانم به آسانی وقت خود را در کارگاه مقابل این بوم ها خالی کنم و بسیار مشتاق این کارم. کافیز یک یا دو روز جلوتر بگویی. تا حالا 3 جعبه کتاب به دستم رسیده است. کوزه های آبی که عاشق آنها هستم در یک جعبه قرار داشتند. همچنین 2 بسته کوچک هم رسیده که در هر کدام 2 کتاب هست. آخرین جعبه را 4 روز پیش دریافت کردم. البته شاید بعد از آن نیز چیزهای دیگری فرستاده باشی. از روی تاریخ نامه تو و همینطور اشارت به قاشق های روسی که در هیچ یک از 3 جعبه قبلی نبودند، می توان این را حدس زد که بسته های دیگری هم در راهند. مری، من تمام کتاب ها رو دوست دارم، تک تکشان رو. البته دلم می خواهد بقیه کتاب ها هم به دستم برسند. می دانم که زیاده خواهم، اما کتاب کتاب است و با یک قلب گرسنه چه می توان کرد. این زمستان می خواهم جشن بزرگی برپا کنم و میز و فنجان های تو را هم تبرک خواهم کرد. ولی مری، من همیشه روی میز تو جشن گرفتم و تو همیشه بشقاب و جام مرا پر کردی. خدا عمرت دهد. دعا میکنم همیشه دستان تو پر از نور باشد. با عشق، از طرف خلیل.
سه‌شنبه و 5 شنبه، 6 و 28 دسامبر 1922، نیویورک.
خلیل حالش خوب است، سرزنده به نظر می رسد، پر است از کار، اشعار و نوشته های عربی. همچنین او مشغول نقاشی آبرنگ از 2 طرحی است که در تابستان تهیه کرده بود. برای این کار الگوی زنده هم دارد. می گوید در تمام زندگیم تنها 1 زن را شناختم که از نظر روحی و روانی با او راحتم، با او تمام خودم را بروز می دهم و آن زن تویی. می گوید زنانگی را در تو به صورت تام و تمام می بینم، روحی که روح مرا بال می دهد و با او بهترین خیشتن خود را می یابم و با او همه چیز نوری دیگر پیدا می کند و درهای تازهی باز می شوند، جایی که سرم آرام می گیرد. می گوید تو عزیزترین کسی هستی که دارم. خلیل چیزهای زیادی میگوید که میدانم از سر من هم زیاد است. به موزه تاریخ طبیعی رفتیم، نمونه هایی از موجودات ذره‌بینی دریایی را دیدیم، رفتیم به بخش پستانداران و بعد از آنجا به طبقه بالا تا مجموعه جدید کانی ها را تماشا کنیم. در این موزه همه چیز دقیق و مرتب است، مسئولانش دانش و هنر را توأمان دارند، اتاقهایش بسیار زیبا چیده شده و البته در برخی از اتاقها نزوراتی برای خدا قرار داده شده است. ترکیب قشنگی است با رنگهای زیبا و سنگهای هیجان انگیز. چقدر تنوع و تفاوت! این سنگها بسیار تاثیرگذارند، زیباییشان آسمانی است. کره ای از جنس بریل، آن تکیه های قشنگ با آن رنگ های رنگین کمانیشان و بالاخره قاری پر از استالکتیت و استالاگمیت هایی که نور افشانده شدند. خلیل در مقابل یکی از آنها که آبی سفید سبز بود گفت: پارچه خداوند. در اتاق فسیل ماموت ها یک فسیل پلاتیپوس بزرگ دیدیم که گردنش به پشت تا زیر تنش خمیده شده بود. بالها و پاهایش باز بودند، درست همانطور که مرده بود. آن جانوری بود که با دقت به آن می شد روند مرگ دیگران را هم فهمید. خلیل گفت: من غالبا به اینجا می آیم و همیشه به چیز جدیدی برخورد می کنم. شهر خالق العاده است و همیشه در حال دگرگونی است. ساختمان های جدید همواره جایگزین ساختمان قدیمی می شوند و همیشه بهتر و زیباتر از آنها هستند، درست مثل گلی که همواره بازتر و بزرگتر می گردد. خلیل می گوید: ای کاش وقتی این ساختمان را می خریدم اطلاعات بیشتری داشتم. در آن صورت به راحتی می توانستم 15,000 دلار وام بگیرم و می توانستم حق رأی بالاتری را در امور ساختمان به دست آورم. اکنون هیچ کس بیشتر از 10,000 دلار سهام ندارد و 2 نفر از آنها همین مقدار را از قبل خریده بودند، اما آنها اکثرا افراد خصیصی هستند. اگر من درخواست می کردم حتی توالت هم نمی گذاشتند، ولی گفتم اگر توالت را نگذارید من از اینجا می روم. آنها نمی خواهند من از آنجا بروم چون من مانند دارایی ارزشمند آن ساختمانم، اما به خدمتکارانی که در زیر زمین زندگی می کنند حقوق کمی پرداخت می شود، خیلی کم. تا جایی که من می دانم آنها 80 دلار در ماه می گیرند و اتاقشان در زیر زمین است. این اتاق برای یک زن و شوهر است و هیچ زوجی از نظر من بیشتر از 6 ماه دوام نمی آورد. دلیل اصلی آمدن زوجها به اینجا است که هر دوی آنها می توانند با هم کار کنند، اما هیچ کس بیشتر از 6 ماه اینجا نمی تواند بماند. حتی اگر مجبور باشند جدا از هم کار کنند، حتی دستمزدشان 3 برابر باشد. این گفته های خلیل است. او اعتقاد دارد که اعضای هیئت مدیره ساختمان اصلا درک نمی کنند که سخاوت در بسیاری از لحظه های زندگی انسانی می تواند مفید و سودمند باشد، به نحوی که بتواند حرکت چرخها را پایدار نگه دارد و اساساً حرکت بسیاری را روی ریل‌ها تثبیت کند. خلیل برایم تعریف کرد که یک روز یکی از آنها، یعنی یکی از اعضای هیئت مدیره ساختمان، به او گفته: آقای جبران، مسئله را خیلی روحانی نکنید، این کار یک تجارت ساده است و وقتی کسی نمیتواند اجاره یک ماه خود را پرداخت کند روی در خانهش اخطار میچسبانند. خلیل از کار آنها خیلی عصبانی شده بود، به همین دلیل هم به ریاست هیئت مدیره رجوع کرده بود و گفته بود: یا آن اخطار را برمی‌دارید یا من همین حالا از این ساختمان می‌روم. او هم به خلیل گفته بود: ها بله آقای جبران، حتما. بعد آن هنرمند با اشک نزد خلیل آمده بود و از وی تشکر کرده بود. مرد دیگر، بله یک مرد دیگر که متأهل بود، مدتی از پرداخت اجاره خود ناتوان شده بود. همسرش اشک ریزان نزد خلیل رفته بود و در راه روی ساختمان داد و فریاد کرده بود. خلیل این زن را آرام کرده. خلیل میگوید: میدانی چه لقبی به من دادند؟ پادری. چون همه میآیند و مشکلات خودشان را به من میمالند.
و این داستان ادامه دارد.
سوار بر زورق خیال بمان.